بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. خب عرض کردم ایشون آیه سید سنینه است در این مقاله میاد علم غربی اینها را نقد میکند، نقدها جدی بر علم غربی دارد و لوازم آثاری که این علوم غربی بله داشتن اینها را متذکر میشوند، چون بحث اونا خارج از محل بحث ما هست. اون چه محل بحث ماست این قسمت آخر مقاله ایشون هست که بالاخره به نظر شما چه کنیم که این علم دینی باشد، چه اقدام هایی را باید انجام بدهیم، اقدام هایی که برای ایجاد علم اصیل اسلامی لازم هست. ایشون 5 تا اینجا پیشنهاد را میدهند که راه دستیابی به علم اصیل اسلامی طولانی است و این آسانی است، اما اگر قرار است که جهان اسلامی همچنان اسلامی باشد و علمی را ایجاد کند که مانند 1200 سال پیش با خصائص آن انطباق داشته باشد، آنگاه باید این راه را پیمود. بنابراین اجازه دهید چند نکته عطف از این سفر دراز و سخت را ذکر کنم. واسه برگردیم ما به اون 1200 سال قبل. 1. اولین نکته که ایشون متذکر می شوند اینه اولین اقدام ضروری پایان دادن به نگرش پرستشگرایانه به علم و فناوری جدید است. راسته ما این بوت را بشکنیم، ما خیال میکنیم که همه چیز را علم جدید گفته، همه ساحتهای معرفتی در حوزه علوم تجربی و طبیعی به واسطه علوم جدید چیه تبیین و تشریح شده است. راسته این بوت را ما باید بشکنیم. این تعبیر من اصلا میگه اولین اقدام این است که نگرش پرستشگرایانه به علم و فناوری جدید این باید پایان داده بشه. این نگرش امروزه در بخش بزرگی از جهان اسلام متداول است. در جهان اسلام پرستش علم و فناوری خیلی متداول است که در آن علمگرایی محضی را که از مدت‌های قبل توسط بسیاری از فیزیکدانان و فیلسوفان برجسته علم در خود غرب رد شده است، نه فقط در بین متجددان بلکه در میان برخی از محافظه‌کارترین عناصر فکری جامعه اسلامی میتواند. میگه خود غربی ها اینا را رد کردند، خود غربی ها اینا را رد کردند، ولی متاسفانه در میان جوامع اسلامی نه تنها در میان متجددان بلکه در میان محافظه‌کارترین عناصر فکری جامعه اسلامی اینا پذیرفته شدند. بیچونه چرا اینها را میپذیرند و به واسطه اینها به سنت فکری اسلام یورش میآورند.
فضلانه سسیلی که بود علم ظاهرنش علم بینی، علم
حقیقی. بله، اصلا میگه علم حقیقی اون علمیست و شناخت طبیعتیست که از خود دین ما باید بگیریم، نه از بیرون وارد دین بکنیم. باید این روند را واژگونه کرد، یعنی روند پرستش علمی را، و کل علم و فناوری جدید را نه با این عقده حقارت نگاه کرد که گویا گرباقی به چشمان یک افعی می نگرد. میگه مسلمانان چی اینطور نگاه میکنن، عقده حقارت دارن دیگه، عقده حقارت دارن، از موضع حقارت با این علوم برخورد میکنن، خودشون را حقیر میدانن، خودشون را دست خالی میدانن که چیزی ندارن. همه چیز را ما باید از غرب بگیریم، همه چیز را باید از اونها به دست بیاوریم، بلکه باید آن را بر اساس جهانبینی مستقل اسلامی مشاهده کرد. بگه شما اگر میخواد به این علوم غربی و علم جدید نگاه کنید در چارچوب جهانبینی مستقل اسلامی، بر اساس جهانبینی مستقل اسلامی که ریشه های آن در وحی الهی نهفته است. میگه اگر میخواد قیاس کنید یه مثالی بزن، مثلاً و قابل قیاس با عقابی است، مثل گلباقی که به چشم یک افعی می‌نگرد، چنین نباشد. قابل قیاس با عقابی است که در افق پرسه بیزند و حرکات این افعی را بدون مسحور شدن بررسی می‌کند. یعنی از موضع بالا، مثل اون عقابی که از موضع بالا بله پرواز می‌کند، ما باید نسبت به علوم غربی، ما نسبت به علوم وارداتی باید این موضع را داشته باشیم. از موضع بالا، از موضع تفوق ما باید به اینها نگاه کنیم. باید در پرتو این جهانبینی کل مفهوم انحطاط در تمدن اسلامی را به ویژه آنجا تا آنجا که مربوط به علوم است مجدداً بررسی کرد. این گفتند انحطاط مسلمانان، انحطاط تمدن اسلامی، عقب ماندگی بله مسلمانان در این علوم، میگه نه، باید این را مجدداً بررسی کرد. غرب دیگر نباید معیارهای تجدید حیات، انحطاط و غیره را بر اساس شرایط خاص خود تحمیل کند. بگرد این چنین باشید متمدن هستید، این چنین باشید عقب افتاده هستید. بگرد چرا اونها برای ما انحطاط و تمدن را تحمیل کنند و عرضه کنند و قابلیت علمی را صرفاً و کاملاً با تمدن یکسان بدانند. بگرد هر کس متمدن تر است، پس قابلیت علمیش هم چیه؟ بیشتره. اما این واقعیت را به راحتی فراموش کند که می توان از زمانی به کره ما سفر کرد با این روم جدید و روم غربی اینا، که نوجوانان یکدیگر را در خیابان‌های کشوری که این فضا نوردن را به فضا خارج فرستاده است به گرد می‌رسانند. این چه علمی ما این با این علم بله به فضا بفرستید، به کره ماه، به کره مریخ شما سفر کنید، در حالی که جوانان شما در همون کشوری که این فضا نوردان به فضا سفر می کنند یکدیگر را به گهت می رسانند. فقط با اتکا، ببینید این خیلی عبارت خوبی داره، فقط با اتکا به دیدگاه اصیل اسلامی می توان بر عقده حقارت این چنین رایج در بین به اصطلاح روشن فکران مسلمان امروزی فائق آمد. بر عقده حقارتی این چنین که رایج است در میان به اصطلاح روشن فکران، میگه اینا به اصطلاح روشن فکر هستند، برای روشن فکر حقیقی اونیست که خوب این برای سنتگرایی را خوب درک بکند و بتونه با این علوم جدید و علوم غربی و با تجددی که امروز مطرحه با اونها ارتباط وسیع پیدا بکند و میان دو ارتباط وسیع را برقرار بکند. خلاصه ما بخواهیم از این حقارت بیرون بیاییم، هیچ راهی نیست جز اتکا به دیدگاه اصیل اسلامی که متخذ از کتاب و سنته.
روشنفکر واقعی،
از اونم دیگه روشنفکر واقعی، اونی که بتواند با تکیه بر سنت اصیل اسلامی مدرنیته را، علوم غربی را، علوم جدید را تفسیر و تبیین بکنند، نه اینکه در مقابل علوم غربی خاضع و متواضع بشود و در بس اونها را قبول بکنند. این یه پیشنهاد. پس اولین اقدامی ایشو میگه باید چنین اقدامی باشه، این موضع، این دیدگاه را عوض کنیم، این دیدگاه را عوض، این نگرش را ما باید تغییر بدهیم. میگه این نگرشی که در خود جهان غرب، این نگرش الان رو به افول هست، ولی در جوامع اسلامی بسیار رایج و متداول هست. دو اقدام هایی که از کردیم برای ایجاد علم اصیل اسلامی است، یعنی علم دینی را ما چگونه ایجاد کنیم. خب دو، باید منابع اسلامی سنتی از قرآن کریم و حدیث گرفته تا همه آثار سنتی مربوط به علوم، فلسفه، الهیات، کیهان شناسی و نزاع اینها را عمیقاً بررسی کرد. یعنی تو نیست ما خلع نداشته ما هم خلع داریم. خلع ما این است که اینا را سطحی بررسی کردیم، عمیقا بررسی نکردیم. اگر میبینیم که مثلا بله آموزه های دینی و گزاره های دینی در علوم طبیعی و تجربی نمیتوانند نقش را ایفا بکنند، تأثیر گذار باشند، چرا؟ چون ما اینها را عمیقا بررسی نکردیم. بله تا همه آثار سنتی مربوط به علوم فلسفه الهیات، کیهانشناسی و نظائر اینا را عمیقا بررسی، تا بتوان جهانبینی اسلامی و خصوصا مفهوم اسلامی طبیعت و علوم طبیعی را تدوین کرد. مثلا علوم طبیعی چگونه تدوین بشود، مفهوم اسلامی طبیعت، طبیعت اسلامی چگونه حاصل میشود. بگید طبیعت اسلامی اینگونه حاصل میشود که ما تعمیق بدهیم شناخته هایمون را نسبت به چی؟ نسبت به قرآن کریم و حدیث که اینها از طبیعت سخن گفتند، در مقابل طبیعت بی اعتنا نبودند. کتاب هایی که اخیر مثلا این کتاب معارف قرآن های مصباح را ببینید، کیهان شناسی، اینا دغدغه همین را داشتن که آمدن این کتاب ها را تعریف کردن. بابا ما در مورد کیهان شناسی حرف داریم، در مورد انسان شناسی حرف داریم. حرف تنها اون نیست که از غرب وارد می شود. این وظیفه دشوار اما ضروری را باید در چارچوب سنت فکری اسلامی انجام داد. در چارچوب سنت فکری اسلامی. بله اصلا علوم ایشون فرمودن که علوم غیر دینی نداریم، همه علوم دینی. آیت‌الله وادی همون جلسه قبل گفتم دیگه، شریعت در آینه معرفت، این بحث را اونجا یک قسمتش را آوردن. این هم یک دام. سه باید به تعداد کثیری از دانشجویان مسلمان امکان داده شود تا در عالی ترین سطح به مطالعه علوم جدید به خصوص علوم پایه بپردازند که غربی ها نام علوم محض را بر آن می نهند. واسه افرادی تربیت بشوند که اونها امکان داده بشود تا در عالی ترین سطح به مطالعه علوم جدید بپردازند. اکنون در جهان اسلام شمار زیادی از پزشکان و مهندسان در مقایسه با شمار کسانی وجود دارند که جنبه های محض و نظری علومی مانند فیزیک، شیمی و زیست شناسی را مطالعه کردند. در میان همین مسلمانان در خود جهان اسلام پزشکان و مهندسان بسیار زیادی که در حوزه همین جهان اسلام اینها را مطالعه کردند و همچنین طلایه‌دار بررسی ها در رشته هایی بودن که می توان دگرگونی های نظری عمیقی در آنها به وجود آورد. حالا شما مثلا الان بیان در حوزه های علمی هم کار را بکنن، چه تحولی در علوم تجربی و طبیعی ایجاد می شود. درست داره شاید مخالفت ها شروع بشه که حوزه شد دانشگاه،
ولی
از میکنم از اینجا برخواسته است، از اینجا این علوم به دانشگاه ها رفته است. وقت دانشگاه تاریخ دانشگاه در خود کشور ما به 200 سال قبل برمیگرده. اونم دارالفنون دانشگاه منار مستره چه عمرش خیلی کوتاه، 70 80 سال بیشتر نیست. مثلا قدیم همین چنین بودن دیگه، علمایی که در حوزه بودن توابت داشتن، نمیدونم در حوزه های مختلف علوم تجربی صاحب نظر بودن.
انگلیسیم بای ما اینجور
میگن چه در حوزه نفوذ کردن. نه انصافا این حرکتی که بلاخره آقای مصباحی یزدی الان در مؤسسه در لاحق یا چیه پژوهشکده امام خمینی هست دیگه تحصیل کرده، این علوم مختلف روم انسانی، روم تجربه، یه مقدارش اونجا هستیم. مثلا مدیریت اسلامی، اقتصاد اسلامی، روانشناسی اسلامی. خب برخی از طلبه ها هم خب جذب شدن به خاطر همین دغدغه هایی که وجود داشته است. اینا آمدن که مؤسسات و پژوهشکده هایی را تأسیس کردن. طب اسلامی و ایشون اصلا طب اسلامی را هم آورده. الان در چهارمی از می کنه. و بگه ما را متهم به مخالفت با علوم غربی می کنن. نه، ما این را نمی گویم. برخلاف آنچه که بسیاری در مورد مخالفت ما با ترویج علم غربی بیان می کنن، ما هرگز از چیزی که به هر حال در این بره از تاریخ ناممکن است جانبداری نکردیم. امکان ندارد که ما این علوم را الان کنار بگذاریم. پیشنهاد ما بیشتر این بوده که علم غربی را به بهترین وجه فرا بگیریم و در عین حال شالوده های نظری و فلسفی آن را در بوته نقد قرار دهیم. دیگه همه چیزش را نپذیریم. این شالوده های فلسفی دارد، اون شالوده های فلسفیش را، شالوده های نظریش را چیه ما به بهترین وجه نقد کنیم. سپس از رهگذر تسلط بر این علوم به اسلامی کردن علم بپردازیم. که مبتنی بر برداشتن گام های آتی در چارچوب جهانبینی اسلامی و تمایز امور متکی بر حقایق علمی تا ادامه میدن. نه، شالوده های فلسفیش دار، با شالوده های علمی ما کار ندارن با اون مزر، ولی اینها شالوده های فلسفی دارن، زیربناهای فلسفی دارن. بگو ما این زیربناهای فلسفی را بیایم نقد کنیم. چه این زیربناهای فلسفی و عقلی چش دارید، اشکالش اینه ما علوم را بپذیریم، ولی نه اینچه بیامون را پرستش کنیم، نقدش بکنیم. اقلن در چی؟ اقلن در اون شالوده های فکری و اعتقادی و فلسفی.
گروه میان رو
بله دیگه در اون تقسیم اونجا جان میده. چهار، اقدام چهار، اقدام مهم دیگر احیای علوم، اقدام مهم دیگر مکافی در جوری ها چه بزنی بالی مکاف ها چه سه شد دیگه. باید منابع اسلامی سنتی از قرآن کریم و حدیث گرفته تا همه آثار سنتی عمیقا بررسی کرده. سه بود دیگه. تعداد کثیری از دانشجویان مسلمان امکان داده شود تا در عالی ترین سطح به مطالعه علوم جدید به خصوص علوم پایه بپردازند. چهار، اقدام مهم دیگر احیای علوم اسلامی سنتی در هر زمان و مکان ممکن، به خصوص در حیطه‌های مانند پزشکی، داروشناسی، کشاورزی و معماری است. یکی از اقدامات مهمی که ما اینجا باید داشته باشیم احیای علوم اسلامی و سنتی،
پزشکی،
داروشناسی، کشاورزی، معماری. یکی بیاد اینا رو احیا کنیم. راه تبریزی ها تشریف آورده بودن، خب ایشون تپه اسلامی را احیا کردن دیگه.
معماری
آقا داده ایدوستان. بله، معماری اسلام. چنین اقدامی نه تنها موجب اعتماد بیشتر مسلمانان به فرهنگ خودی می شود، بگه اعتماد اونها رو، روحیه اعتماد اونها رو بالا می برد، بلکه پیامدهای اجتماعی و اقتصادی عظیمی دارد. پیامدهای اجتماعی و اقتصادی عظیمی دارد. افزون بر این، ادعاهای انحصار طلبانه علم و فناوری جدید را تا حدی برطرف می کند. این علم و فناوری جدید که ادعای انحصاری دارد، ها پزشکی همون چه ما می گوییم، معماری همون که ما آوردیم. بگه اگر در این زمینه ها قدم هایی برداشته بشود، این ادعاهای انحصاری تا حدی برطرف می شود. حتی در آمریکا شکل‌های غیر غربی پزشکی مانند طب سوزنی سریعاً در حال گسترش است. میگه خود اونها هم بر رو آوردن به شکل‌های غیر غربی پزشکی. چقدر عجیب است که پزشکی اسلامی به عنوان یکی از غنی‌ترین علوم پزشکی جهان هنوز از صحنه غایب است، که بیش از همه توسط اکثر پزشکان در خود جهان اسلام تحقیر می شود. خود پزشکان مسلمان این را تحقیر می کند. در میان خود پزشکان مسلمان این علوم غربت دارد.
طب سوزنی چیه؟
غیر اسلامی؟ نه، منظور بر غربی نیست دیگه. غربی نیست. غربی نیست. ایشون این گونه تعبیر داده، شکل‌های غیر غربی، نمیگه اسلامی، غیر غربی، شکل‌های غیر غربی پزشکی مانند طب سوزنی یا طب آیوروردا چیه من نمیشنم، طب آیوروردا حالا سنت دیگه بر میگه در میان خود جهان اسلام تحقیر میشه. الان واقعا وزارت بهداشت میتونه مثلا مجوز برای تأسیس یه بیمارستانی را به عنوان بیمارستان سنتی، همه مخالفت میکنن دیگه. غربی ها مخالفت نمی کنن، مسلمان ها مخالفت میکنن، پزشکای مسلمان مخالفت
میکنن.
چطور لایی از استاد؟ بیهاش دیگه مثلا دارو
بزن؟ بله، جرم است دیگه. الان یه نفر آقای روازاده هم یوزون توش به تهران چوشنه
در مارکی ها پشته بوده، بیده گیدم میبیشت. چون منافع اونها به خطر میافتد دیگه، بازار اونها تعطیل میشه.
منافع اسرائیل خطره توشون، مانشتر اله توشون، بیمونی نرده ایران در جیوه ایران. روزان دارو سازی زهان توشون اسرائیل
نمیدن.
یه ولی سه درسته است.
استاد وارد
کننده
نشکستی بوده، اون دارد. استاد اصلا بیده به ماشین رو جدمش چی برگننشتیدی، بدون هیچ مثلا برگرسن اوز دیده.
اما برخی واقعیت ها را نمیتوان تا ابد انکار کرد. سرانجام پزشکان مسلمان در حال تشکیل اتحادیه‌ای برای پزشک اسلامی در آمریکا هستند. آمریکا مسلمانانی که در آمریکا، پزشکان مسلمانی که اونجا هستن، اتحادیه‌ای برای پزشکی اسلامی. و عجیب است که در کشور خود ما چنین قدم‌های برداشته نمی‌شود. و میتوان امیدوار بود که این عمل موجب توجه جدی‌تر به علوم اسلامی سنتی توسط کسانی شود که همواره مسحور پیشرفت‌های غرب بودند، همونهایی که سحر شده بودند به واسطه علوم غربی. علوم غربی به واسطه همینها این علوم اسلامی که سنتی هست رواج پیدا کند. در این قلمرو پاکستانی ها و مسلمانان هندوستان که پزشکی اسلامی یا به اصطلاح یونانی را تاکنون زنده نگه داشتند و همچنین نهادهای موفقی مانند مراکز همدرد در کراچی، دهلی، باید الگویی برای دیگر سرزمین های اسلامی باشد. بلاخره یه کشورهایی مانند دهلی اینها خلاصه قدم‌های در زمینه برداشتن که میتواند الگو باشد. 5 و اقدام پنجم، مهمترین اقدام برای ایجاد علم اسلامی واقعی، تلفیق مجدد علم با اخلاق. تلفیق مجدد علم با اخلاق، نه از طریق شخص دانشمند، بلکه به کمک ساختارهای نظری و شالوده‌های فلسفی علم است. همان گونه که بیشتر اشاره شد، در دنیای جدید هیچ پیوند منطقی بین علم و اخلاقیات وجود ندارد. زیرا اخلاقیات رایج عمدتاً مسیحی است. و اخلاقیاتی که الان در غرب مطرحه رایجه کدوم اخلاقی؟ اخلاقیات عمدتاً مسیحی هست.
نه از طریق
دانش، بلکه به کمک ساختارهای نظری و شالوده های فلسفی. زیرا اخلاقیات رایج عمدتاً مسیحی است و با آن نوع جهان بینی و با آن نوع جهان و با آن نوع جهان بینی مطابقت دارد که جای خود را به جهان بینی علم جدید داده است. میگم جهان بینی دینی رایج در غرب جایش را به علم به جهان بینی علم جدید داده است. بعد ایشون میاد یک کلامی را در مورد فناوری دارن، در مورد علم جدید و نقد علم جدید. این خلاصه بود از نظریه های دکتر حسین نصر و اینکه ما چگونه میتوانیم علم دینی داشته باشیم و چه اقدامهایی باید در زمینه بکنیم. حالا پیشنهادهای پنجگانه ایشون این مقاله خوبی است، اگر خواستی داره این اگر این مقاله خوبی یا این کتاب را پیدا کردی چه این کتاب کتاب خوبی است. این هم نظریه موافقان را آورده هم نظریه مخالفان را. سو نظرات نهایی، این نظرات نهایی در نهایت باید چون وقت از دونه جمعه در نهایت باید تکرار کنم، هر علمی که به حق بتوان آن را علم اسلامی و غیر مخرب برای کل نظم اسلامی دانست، باید از علت آسمانی، باید از علت آسمانی همه امور همراه با علت زمینی اونها آگاه باشد. باید از علت میگه این اموری که شما میبینید موضوع علوم غربی همین است دیگه، باید از علت آسمانی اونها هم با خبر باشیم. علمی که از حق است یعنی از خدا و به سوی حق یا علت همه امور باز میگردد، این علم میشود اسلامی، این علم میشود علم دینی. چه اون منشأ آسمانیش را، علت آسمانیش را ما بله نادیده نگیریم و به آن اعتنا و توجه داشته باشیم. البته یه نتیجه گیری مفصلی است در این مقاله دارم. حالا من یه سوالی کنم، شما نظرتون را بفرمایید، ما هم بحث علمی دینی را پیش ببریم، خب شاید تا آخر ترم هم این بحث را بکنیم تمام نمیشه، یا مثلا یه موضوع دیگری را شروع کنیم. اینها بله؟
موضوع
دیگر
موضوع
دیگر اگر من با چیز آشنا شدید دیگه، بله علم دینی طرفداران چه میگوین، مخالفان چه میگوین. حالا من ببینم اجل برای جلسه بعدی نظریه یکی از نظریه مخالفین رو هم بخونیم، از جلسات بعدی یه موضوع دیگر نشون بدیم. بله؟ نه بحث امتحان یه بحث دیگری است. منظور چون ببینید الان در رشته کلام جدید علم دینی سرفصل یک ترم است دیگه. مثلا در رشته کلام جدید علم دینی سرفصل یک ترم است. مثلا با دو سه جلسه که این بحث هیچ بحثی نه تنها بحث علم دینی، مثلا گوهر و صدف دین را میخوام جلسات بعدی شروع کنیم. گوهر و صدف دین چیست الان مطرح. بالاخره اینها نیاز به جلسات متعدد و کلاس های زیادی داره، با یک درس دو واحدی اونم در ترم چند جلسه تشکیل میشه. کتاب من بیچیدنم معرفه لده میدونده به ساعت قبلی شتانه کتاب معرفه لونده داره شتانه کتاب آه چلام جدید نمیل کتاب دست دسته ده بله اکثرا اینو یعنی او عبارت بود
سلام 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 سلام
Rəhdi oxumaq istəmək məsələyi. Qanun pərsindədir.